مصرف برقی یک موضوع مهمه که تو خیلی از کشورها به طور جدی پیگیری میشه. تو کشور ما موضوع اصلاح بهینه مصرف انرژی و سیستم پاداش به منظور تشویق مشترکان اجرا میشه و مشترکانی که مصرف انرژی خودشون رو از میانگین مصرف در منطقه پایین‌تر بیارن پاداش میگیرن تا تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی بشن. فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی موضوع مهمیه که باید به صورت جدی به اون پرداخته بشه تا کشور رو از این بحران بیپایان مصرف بی‌رویه انرژی خارج کنه.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره. اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
مددکاری و یاری رسانی فقط کنار نیازمندان بودن نیست، گاهی در مراقبت از نعمتهای الهی است، در اینکه آدمها دلشان برای آینده مردم بلرزد. برای همین خیلی ها آرامتر، حساب شده تر و بهینه مصرف می کنند، کمتر هدر می دهند و بیشتر مراقبند. این مراقبت ها شاید ساده به نظر برسند، اما از دلهایی می آیند که هنوز برای انسانیت، میهن و مردمشان میتپد. ما هم درست و بهینه مصرف کنیم. صبحتون بخیر. از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. اما امروز روز جمعیت در تقویم ملی کشورمون نامگذاری شده، به همین منظور مهمان محترمی داریم همراه ما هستن، جناب آقای دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر کرمانپور خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان خوبتونم بخیر. امیدوارم هر جا باشن سلامت و سرحال و پر امید باشن. در خدمت شما هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ابتدا بپردازیم اصلا به روز جمعیت و اینکه چرا امروز روز جمعیت نامگذاری شد.
حقیقت هم سال هاست و نه اینکه یک سال و دو سال باشه که جمعیت دنیا و از جمله کشور خود ما ایران رو به نزول هست و خب ارزشش از این جهت مهم هست که میدونید نیروی کار، نیروی فکر، نیروی هنر، نیروی بازی، نیروی ورزش، نیروی قهرمانی، نیروی هم‌آوردی، نیروی جنگ، نیروی ساخت، نیروی ساز و نیروی دانش جوان هست.
بله،
نیست که ما سرمایه گذاریم رو افراد مسن بکنیم. افراد مسن تجربه شون وسط کار هست و افراد کم سن و سال هم طبیعتا دوره به عبارتی کار خودشون رو باید طی بکنن تا به یک مرحله برسن که برای جامعه مثمر ثمر باشن، آینده سازن. به عبارتی خب مدت هاست این جمعیت رو به نزول هست و کشورها در معرض وضعیتی دارن قرار میگیرن که جمعیتشون دیگه جوان نیست و خب همه اون عبارت هایی که اول صحبتم اشاره کردم رو به سقوط و به عبارتی فنا رفتنه، یعنی میده کار و دانش و فکر و ورزش و هنر و اینها دچار مشکل داره میشه. و خب جامعه که این نیروها توش نباشن دیگه جامعه پویا نیست. مثال میزنم، مثلا شما وارد یک رستوران میشی که تمام الان هستی که میگم در ژاپن هست،
بله،
یک رستوران میشی که تمام کارگران، آشپزت و حتی گارسونش پیرمرد و پیرزن هست. نه اینکه اینها اهمیتی نداره، نه، این نیروی کار میخوام به نیروی کار توجه بشه. سامیان یه منوی رو بیارن، یه منوی رو ببرن، مدت ها طول میکشه و حتی گاهی مطرح میشه این فراموش میکنه اصلا چی میخواست این فردی که اومده بود.
بله،
تصور چنین رستورانی رو در تهران یا در یکی از مراکز استان های در شهرستان بکنید، خودتون متوجه میشید چه وضعیته. به این دلیل برای دنیا موضوع پاپیولیشن یا جمعیت و خصوصا تعدادش پایز اهمیت. میدونید که در جمعیت یک نوع اقتدار و قدرت هم هست. کشوری که پر جمعیت تره قاعدتا از نظر قدرت هم قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین جمعیت مهمه برای دنیا و یک روز رو گذاشتن برای همین موضوع و ایران هم همینطور. و امیدوارن حول و حوش چنین نامگذاری و چنین روزی تفکر و تعمق به موضوع جمعیت از بعد ملی و از بعد علمی، نه احساسی نه چیز دیگری، پرداخته بشه بهش و مشکلاتش رفع بشه و انشالله توجه به موضوع بشه، خصوصا قشر جوان، خصوصا قشری که در شرف ازدواجن و بعد از اون سیاستگزارانی که میخوان فضا رو فراهم بکنن، تا انشالله جمعیت در افق سالهای بعد تأمین و تجهیز باشه و جمعیت دوبار جوانی خودش رو حفظ بکنه، نه پیر بشه. قاعدتا نباید پیر بشه. الان دنیا فقط هم ما نیستیم از پیر شدن جمعیتشون به شدت حراس دارن و متأسفانه دنیا در یک سیطره پیری داره فرو میره که حالا همه دولت ها در فکرن برنامه‌ریزی دارن میکنن.
خواهش میکنم در خبرها در واقع اصطلاحی رو به چشمم خورد، گفتم از شما هم بپرسم. پس به این در واقع تعاریفی که شما فرمودید پنجره جمعیتی هم گفته میشه؟
پنجره جمعیتی وقتی تلقی میشه که ما ببینید هر سال اعلام میشه دیگه، میگن که مرگ و میر رو در میارن، تولد هم در میارن.
بله،
زمانی که فاصله معنیدار بین تولد و مرگ هست، یعنی تولد قاعدتا باید جلوتر از مرگ باشه، اون جامعه پویاست. به واسه جمعیتش باز، ولی من کلی دارم میگم، جمعیتش برای تولید بازه، یعنی میتونن تولید مثل داشته باشن همچنان و اون نسل حفظ بشه. هنگامی که مرگ از تولد جلو میزنه، جمعیت اصطلاحا میگن جمعیت پنجرهش بسته شده، یعنی ادامه این که این جمعیت پویا بشه و برگرده به روال کار بسیار بسیار سختی هست. مثلا الان کشور خودمون استان گیلان جز استانهایی است که متاسفانه آمار مرگش از تولدش سال گذشته جلو زده و اگر مردم گیلان نجنبن، ما در یک افق 23 ساله آینده نسل گیلکی و نسلی که گفتگوی با لهجه گیلکی داره رو در افق 30 سال آینده ممکنه باز یک مشکل جدی رو بشه و اصلا جا بخورن افراد این لهجه کجایی هست.
بله،
یکی دو استان دیگه هم در شرف هستن و حالا تمام تلاش کشور و مسئولین، بخشش هم که مثلا 10% 20% هم خود به ذاتی بهترش میشه، باید تمام تلاش خودشون بگذارن در اینکه ما پنجره جمعیتمون به صورت کلی بسته نشه، یعنی کشورمون اگر یه اتفاق بیفته خیلی مضحکه. من به شما بگم مثلا شما برای جشن تولدی ممکنه، الان تو ژاپن این کارو کردن دیگه، برای جشن تولد پدر بزرگ مادر بزرگ اجاره میدن.
بله،
واده ها دیگه اصلا زاد و ولد نداشتن، یک کسی ممکنه که حالا شانسی جوون باشه اینقدر دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ و اینا کسی اصلا دنبال اون کار نرفته که دایی مثلا میخوان جان دنبال دایی اجاره تا نشون بدن که یک خانواده هستن. بنابراین ما الان خوشبختانه جمعیتی پنجره کلی کشورمون بسته نشده، همچنان فرصت داریم، اما این فرصت خیلی لبه‌تیره، یعنی مرزیه، و الان اگه صدای من رو کسی میشنوه، هم سیاست گذاران و هم مردم باید به این موضوع فکر کنن، خارج از هر تفکری و وابستگی فکری و اندیشه باید به موضوع جمعیت به عنوان یک موضوع استراتژیک فکر کرد، همونطور که به آب فکر میکنیم. این رو هم بگم، مدت ها قبل همین گفتیم آب کم میشه کم میشه کم میشه، اما خب مصرف بی‌رویه باعث شده که امروز ما واقعا با یک معضل جدی در آب روبرو بشیم، به خصوص در فصل‌های گرم. حالا در مورد جمعیت هم همینطوره، همه دارن هشدار میدن، دانشمندان هشدار میدن، اونا که علم جمعیت رو خوندن دارن هشدار میدن. امیدوارم توجه بشه به موضوع و در زمان مقتضی ما دچار مشکلی نشیم که اون وقت نه راه پس داشته باشیم نه راه پیش، که جمعیت چیزی ساده‌ای نیست، ذخیره ارزی نیست بشه از این تامینش کرد، نمیدونم گندم و آب نیست باز بشه بخرید، جمعیت مال خود کشورمون مثل اینکه زمین کمه، زمین مال ایرانه و هیچ جا نمیشه واردش کرد، جمعیت هم مربوط به ایرانه و از هیچ جا نمیشه واردش کرد، خود کشورهای اطرافمون مثل پاکستان، عربستان و خدمت شما عرض بکنم افغانستان، کشورهایی هستن که تیفار بالایی دارن، یعنی آمار زاد و ولد بسیار بالایی دارن و جمعیتشون داره به مراتب از جمعیت ایران بالا میره و در یه افق 30 ساله ممکنه ما به 50% جمعیت فعلیمون برسیم، در حالی که اونها 2 تا 3 برابر جمعیت فعلیشون جمعیت پیدا میکنن. خب اینا خود به خود سرازیر میشن به جاهایی که کم جمعیت ترن و بسیاری از کشورهای دنیا مجبور شدن به خاطر که حیات کشورشون نیروی کار کشورشون تامین بشه رو بیارن به مهاجرین و راه بدن مهاجرین رو که اونا بیان و جمعیتشون جوان برای کار و نشاط دانش و علم و هنر میگرد.
بله دکتر کمالپور، پس مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی است که باید به هر حال به فکر بود و اقداماتی انجام داد. به نظرتون و با توجه به تخصصتون چه اقداماتی میشه انجام داد و چه چالش هایی در سر راه هست؟
ببینید بیشتر اقناع سازی به نظر ما جمعیت دنیا هم همینطوره، یعنی موضوع درست اقتصادیه و زیربنایی مشکل اقتصادیه، یعنی اگر جامعه جوان ما امید و اعتقاد و به عبارتی آینده رو امیدوار بداند که شغلش تضمینه، فکر و آیندهش تضمینه، سلامتیش تضمینه، رو به جمعیت تکثیر جمعیت میاره. بسیاری از جای دنیا هم همین کار کردن، یعنی اومدن به سمت اینکه قشر جوان رو امیدوار کنن به زندگی و ازدواج و اونها زاد و ولد رو شروع بکنن. بنابراین اولین بحث سیاست گذارانشه که شرایط رو برای جوانها فراهم بکنن که سالها دارن تلاش میکنن، اما تلاش کافی نیست ظاهرن و معلومه که با اندیشه جوانهایی که این روزها دارن زندگی میکنن فاصله داره. قسمت دومش هم خود جوانها، یعنی جوانهای فعلی مثل جوانهای قدیم فکر نمیکنن، جوانهای فعلی اینجوری فکر میکنن همه چیز باید آماده باشه مثلا ازدواج کنن، در حالی که قدیم به اعتقادی که حالا داشتن پناه بر خدایی میگفتن یا مثلا میگفتن از خدا از تو حرکت از خدا برکت، با یه همچین اندیشه های زیربنایی درست مشکلات اقتصادی هم بوده سراغ ازدواج میرفتن و بعدش تولد و به عبارتی تکثیر نسل، اما امروز حالا با اون نگرشی که دارن و خیلی مثلا سیستماتیک و علمی میخوان فکر کنن میگن باید همه چیز فراهم بشه تا قدم بعدی رو برداریم. اینجا باید یه مقداری اقناع سازی بشه و فرهنگ سازی بشه که حالا هیچ وقت در هیچ جامعه همه چیز با هم فراهم نیست، کما اینکه در کشورهای توسعه یافته هم الان با این مشکل روبرو هم با این که از نظر مالی مشکلی ندارن، اما رفتن به این سمت که همونا هم مشکل پیدا کردن و جمعیتشون دچاره.
البته دکتر کرمانپور این بایدهایی که فرمودید خب بسیار زیباست، اما جوان آنچه که پیرامونش میبینه رو به هر حال برنامه‌ریزی میکنه، به عنوان مثال تورم با این تورم چطور میتونه ازدواج بکنه و چطور میتونه آینده مبهمی در مورد فرزندش ببینه. یعنی این آینده، این دلنگرانیه واقعا میتونه یه سد راه بزرگی باشه. چه اقداماتی باید واقعا برای این مسائل داشت؟
این حرف شما کاملا درسته، یعنی منم با حرف شما همسازم، هماهنگم. یعنی نمیتونه رد کرد موضوع نگرانی برای آینده رو و مشکلات آینده رو اصلا نمیشه بهش توجه نکرد. این موضوع موضوعی که برمیگرده به سیاست گذاران کشور و انتخابات مردم. ببینید وقتی این همه خون جگر خورده میشه، میگن که تو انتخاب افراد حواستون باشه متخصصین متعهدین انتخاب بشن، به خاطر اینکه کشور در یک برنامه‌ریزی دقیق علمی و کاری قرار بگیره و شرایط پایدار پیدا بکنه و به نوعی برنامه‌ریزی‌هاش مبتنی بر مشکلات روز باشه. اما گفتم از اون طرف هم کشورهایی دارن نمره رو خرابش میکنن، مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل کره جنوبی. الان ما که فرسنگ ها با کره جنوبی فاصله داریم از در اقتصادی، اونا با ما از ما خیلی جلوترن، ولی معضل بزرگیشون الان جمعیته. پس کاملا فقط مالی و آینده و امیدواری به آینده تنها کافی نیست.
بله.
اگه کافی بود اونا الان الان از ما بعضشون خیلی بدتره تو جمعیت کره جنوبی و دارن تلاش میکنن نمیرسن. از این طرف خب ما یک کشوری هستیم که به خانواده های چند نفری و پر جمعیت عادت داریم.
بله.
وقتی دور هم جمع میشیم و سروساتی را میندازیم و قول بعضی ها میرن یه جوجی میخوام بزنن و دور هم خیلی شنگولتر میشن. تو وقتی دو نفر به زور بخوان برن، خب خیلی آیند خطرناکی که فقط یه زور با هم برن توی مثلا باغ و راغی بخوان با هم تفریح بکنن، خیلی این که خیلی تفریح معنیدار نمیشه. در حالی که شما فکر میکنید یه طرف دهت و بسی دارن بازی میکنن، یه دو تا پیر مسیر زن دارن حرفی زنن، چای میخورن، چند تا میوزال دارن از موضوعات مختلف تعریف میکنن، شادن، شنگولن. الان ما داریم از این فرده خارج میشیم به این نگرانی که آینده دچار اختلاله. مسلما اون آینده‌ای که مالی خوب باشیم، ولی مثل بعضی از کشورها کره جنوبی، فرانسه، اینا بعضی مالی خوبند ولی همین اقناع نشدن که دستگاه بشن و دو نفری زندگی کنن، بعد از مدتی از هم جدا میشن، نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن چون حلقه وصل زندگی های خوب فرزنده. این تعارف بردار نیست، ثابت شده که ملات زندگی بچه‌هان. و اگر پدر و مادر رو دو آجر تصور بکنیم از زندگی، ملات زندگی فرزند اول، آجر بعدی ملات دوم، فرزند دوم، همینطور تا دیوار بسیار شکیل و زیبای زندگی بتونه بره بالا و از افقهاش خورشید و نور و گل و بلبل در بیاد. اگر من نمیشت و الان من با شما عزیزت هماهنگم که واقعا به نظرم نمیرسه که چه مجلس و چه دولت و چه حاکمیت قدم استواری برداشته باشه، نه در این دولت، در دولت‌های چنگانی. نمیخوام که تو محکوم بکنم، باید همه با هم دست به دست هم بدن تا بتونن آینده رو تبدیل کنن. اما از این طرف هم جوانهامون رو باید یک خود جوانها، خود نسل جوان باید همه قانع کنن. چون من وقتی میگم من مثلا با شما دارم صحبت کنم 52 سالم، اگه کسی بشنوه میگه خب این که بارشو بسته و اینا، بوش نمیدم. خود جوانها باید با هم دیگه هم رو قانع کنن که باید جمعیت بانشات بمونی، وگرنه ما که عبور کردیم از فصل جوانی، اما اونها دچار مشکل میشن. یعنی باز دوباره گردن اونها رو، خرخره اونها رو میگیره وقتی جمعیت میشه. تصور کنید 20-25 سال دیگه تایر چرخ شما بیفته تو جوب. من اینو بارها گفتم.
بله.
هر آن اگر تایر چرخ شما بیفته تو جوب، میگید یا علی چهار تا جوان پیدا میشن تایر شما رو میارن بیرون راه میفته میرید. 30 سال آینده تایرهای مختلف در جوب افتینم. خواهم تصور چیز بکنین، هنری بکنین.
بله.
تایرهای مختلف تو جوب افتاده، دو تا فیلم اکیلی زنم پاشوهایی سدم، هرچی هم رد میشه قد خمیده. یعنی کسی نمیتونه بیاد این تایر رو در بیاره. اینو تأمین بدید به موضوع جمعیت. این یک مثاله که من فکر کنم در 30 سال آینده، یعنی 485 تا 40 دچار یک همچین مشکلی بشی و در سال 480 اصلا پیشبینی وحشتناک میشه. اگر همین دست فرمون پیش بره، هم از نظر سلامت هم از نظر امنیت غذایی، ببینید بیمار کشوری تصور کنید همه پیر مرد پیر زن، خب تمام بیمارستانش مملو میشه از بیماران مسن و مزمن. بله. از اون طرف مدارس و دانشگاهش یکی پس از دیگری تعطیل میشن چون اصلا کسی نیست که بخواد درس کنه. الان همین اتفاق داره میفته ها، یعنی دانشگاه آزاد که این همه توصیه پیدا کرده یکی دانشگاه داشت رو مجبور تعطیل کنه.
امیدواریم
خیلی از مدارس که خیریه ها ساختن، خیرین ساختن، یکی داره تعطیل میشه و باید کاربریشو بدن به کاربریهای دیگه‌ای که مبتنی، یعنی سرای سالمندان بشه، نمیدونم. حالا من نمیخوام سرتون درد بیارم، خیلی قصه فراتر یک گفتگوی چند دقیقه ای و فکر کنم تا یه حد کوچیکی به واکسن تونسته باشم یه ذره ذهنیت دوستان رو و کسایی که الان شنونده خوب شما دستشون واش میکنم، خواهش میکنم فکر نکنن من یه آدمی هستم که نفسم گرم دارم حرف میزنم، دغدغه دارم و علمی هم دغدغه دارم، اصلا به هیچ چیز دیگه غیر از این فکر نمی کنم. شما در آینده حتی به کشورتون تجاوز بشه، اگه جوون نداشته باشید و نیروی سرباز نداشته باشید در مبارزه باختید، در علم و دانش و هنر و موسیقی هم باختید.
بله، امیدواریم که آقای دکتر به هر حال یک همت جمعی است، یک تلاش در واقع چند گروه هست، مسئولین، همون فرهنگ سازی که شما در بین جوانان اشاره کردید بهش شکل بگیره و شاهد شکوفایی و رشد و افزایش جمعیت در کشور باشیم، اتفاقات خوبی بیفته. به هر حال خیلی ممنونم از این شفاف سازی که داشتید، خیلی لطف کردید، اون هم در روز جمعیت. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
مخلص شما هستیم، خیلی ممنونم.
سلامت باشین، خیلی لطف کردید، روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
یه قابه آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون، تو وجود همه امید توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی.
روش های صرفه‌جویی در مصرف آب هنگام استحمام. ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی قرار دارد و از دیرباز با مشکل کمبود منابع ارزشمند آب روبرو بوده است. نیاکان ما در گذشته های دور با سازگاری با کم آبی به خوبی توانستند از خشکسالی های زیادی در طول تاریخ به خوبی عبور کنند و منابع ارزشمند آب را برای ما به ارث بگذارند. حال که بر اثر تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان و کاهش شدید میزان بارندگی در کشور و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی طی سالهای گذشته، وضعیت آبی کشور حال و روز خوبی ندارد، وظیفه هر ایرانی است تا جهت حفظ منابع ارزشمند آب کشور و بهبود وضعیت محیط زیست در مصرف آب صرفه‌جویی نماید. برای صرفه‌جویی در مصرف آب روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها صرفه‌جویی در مصرف آب در داخل منازل مسکونی است. از مهمترین بخش‌های مصرف آب در داخل منازل که بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است، حمام است. با چند روش بسیار ساده می توان مصرف آب را هنگام استحمام مدیریت نمود. الف، استفاده از شیرالات و دوش های کم مصرف. با جایگزینی شیرالات و دوش حمام با نوع کم مصرف آن به میزان قابل توجهی در مصرف آب بدون اینکه تغییری در کیفیت شستشو ایجاد شود، صرفه‌جویی خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که در هر دقیقه استحمام با سردوش معمولی حداقل به میزان 15 تا 20 لیتر معادل حداقل 10 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر این سردوش را با نوع کم مصرف 9 لیتری آن جایگزین نماییم، حداقل 40% در مصرف آب معادل 4 بطری 1.5 لیتری آب در هر دقیقه صرفه‌جویی خواهد شد. ب. مدیریت زمان استحمام. در هر 5 دقیقه استحمام با شیرالات معمولی حداقل به میزان 70 لیتر معادل 46 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. با کاهش 5 دقیقه ای زمان استحمام برای هر نفر در هر بار استحمام به طور مؤثری در مصرف آب صرفه‌جویی می شود. آب را به اندازه مصرف کنید. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
Thank you.